به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت اصحاب چهارشنبه و بینندگان و شنوندگان بعدی این برنامه. خب، عرایض امروز بنده درباره بن‌بست های ناگشوده نیست. در دو بخش خدمتون عرایض کوتاهی رو تقدیم میکنم، هم بن‌بست داخلی، بن‌بستی که از طرف افراطیون راستگرا همچنان وجود داره و مانع هر گونه تحول و پیشرفتی شده، و بعد بن‌بستهایی که در سطح بین‌المللی در ارتباط با فلسطین و اسرائیل وجود داره. به هر حال کلیاتی در این زمینه خدمتون عرض میکنم. بن‌بست داخلی، بعد از این مدتی که مردم امیدوار شده بودن با شرکتشون در انتخابات و بالا آوردن دکتر پزشکیان، دیگه امیدوار بودن که داره یه تحولاتی به وجود میاد، امیدای شکل بسته بود. ولی ناگهان از روز، یعنی اواخر شب دوشنبه بود که این جریان ناگهانی پیش آمد. آقای پزشکیان هم سکوت کرده، استعفای آقای ظریف در همون دوشنبه شب، و یه مرتبه مثل این که همه آرزوها بر باد رفت، همه خیالهای اصلاح طلبان، تحول خواهان. توضیح هم آقای پزشکیان نداده هنوز، ولی خب به نظر میرسه هم مسئله انتخاب وزراست که مدتیست که همه رو مشغول کرده بود. خب خیلی طبیعیه، ظاهرا اونچه که گفته میشه تحمیل همون وزیر اطلاعات قبلی که خود اون اصلا با انتخاب آقای پزشکیان مخالف بوده. حالا یک کسی که مخالفه با خود رئیس جمهوره بخواد وزیر اطلاعات هم بشه، یا تحمیل وزارت کشور که جناح راسته و همه اونچه که به هر حال وعده داده بود آقای پزشکیان میخواد عمل بکنه، خب با وجود همچین مسئولین خب مسلماً عملی نمیشه. برای وزارت آموزش پرورش، برای وزارت کشور، بیشترین امید مردم اون بود که حالا فیلترینگ رو اصلاح بکنه، نمیدونم این گشت ارشاد رو جمع بکنه. ولی وقتی وزرایی باشه که خودشون مدافع این کار رو هستن، خب عملی نیست. به هر حال از همین آغاز به سرعت به بن‌بست مردم برخورد کردن. این واقعا یه شوکی بود در هفته گذشته که کار به کجا میخواد کشیده بشه. آقای خاتمی هم خب بیا سفارشاتی کرده که عجله نکنید، باید اطلاعات کافی داشته باشید، نمیدونم پیش داوری نکنید، تندی نکنید. به هر حال ایشون هنوز امیدواره که بشه یه کارایی کرد، و میگه که خب بالاخره یه واقعیتایی وجود داره، یعنی اینطور نیست که حالا رئیس جمهور اون چیزی که میخواد بتونه بکنه. واقعیت وضع موجود اینه، یعنی تا یه حدودی باید سوخت و ساخت دیگه، گام به گام پیش رفت. به هر حال هنوز توضیح کافی داده نشده. از یه طرف هم آقای پزشکیان خب گفته که، یعنی قبلا گفته بود من ذوب در ولایت هستم، من اومدم منویات رهبری رو عمل بکنم، خط من همون دنباله خط رئیسیه. خب از یه طرف وعده هایی به مردم داده، امیدهایی پدید آمده، از یه طرف هم این حرفایی رو زده. خب بالاخره اگه آدم ذوب در ولایت باشه، باید تسلیم باشه به اونچه که مقام رهبری میفرمایند. طبیعتاً مونده، از یه طرف خب با وجدان خودش، با وعده هایی که به مردم داده، امید هایی که برای مردم ایجاد شده، خب باقی مونده. حالا نمیدونیم که چی کار میخواد بکنه. در حال این یک بن‌بست داخلی است که متاسفانه پیش آمده، خیلی زود، خیلی سریع. در واقع از خواب بیدار شده آقای پزشکیان که نه، این قضیه شوخی نداره، از آبروی خودش باید مایه بذاره و به هر حال همون سرنوشتی رو اگه بخواد برخورد بکنه، پیدا میکنه که خب پیشینیان اون به اونجا رسیدن. در حال این قضیه 47 سالی که همچنان ادامه داره. نمیدونم به خاطر دارین، شاید اونا که سنشون بالاتر باشه به خاطر دارن، یا دیگران شاید شنیده باشن که در زمان دولت موقت مرحوم پدر گفتن که دولت موقت یعنی ما چاقوی دست ما دادن که دستش دست ماست، تیغش دست کسی دیگه است. یعنی همون اول انقلاب تمام برنامه های تلویزیونی که داشتن چهارشنبه ها گزارش به مردم میدادن، میگفتن که نمیذارن. در طول 9 ماه هم بیشتر عمر دولت موقت طول نکشید، 3 بار در اون 9 ماه استعفا داده بودن، ولی چون آمادگی نداشتن آقای خمینی و روحانیت نمیپذیرفتن. هنوز جا نیفتاده بودن که خودشون بتونن اداره بکنن و سرانجام هم به هر حال استعفا دادن. دیدن نمیشه. اصلا در نظام ولایت مطلقه فقیه معنی نداره که رئیس جمهور کاره ای باشه، نخست وزیر کاره ای باشه، چون همه راه ها به قم ختم میشه، همه راه ها به ولایت مطلقه فقیه ختم میشه. اگر چیزی موافق رأی اون نباشه خب عملی نمیشه. اینی که از روز اول این مسئله مطرح بوده، به خاطر همینم استفاده دادن. همون دولت موقت به محضی که شروع شد تازه هنوز جا نیفتاده بود، اکثریت مطلق مردم هم اون طرف بودن، اکثریت توده های مردم هم موافق آقای خمینی اون جریانات بودن، میگفتن دولت موقت انقلابی نیست، گام به گام میخواد پیش بره. یعنی اون موقع خیلی خیلی داغتر از حالا بودن. طبیعتا از همون آغاز معلوم شد که نمیشه یک رئیس جمهور یا نخست وزیر مستقل نمیتونیم داشته باشیم. در کشورهایی که حاکمیت ملت مستقر هست خب رقابت بین احزابه، وقتی یه حزبی انتخاب شد طبیعتا همون سیاستهایی رو که داشته عمل میکنه دیگه. حالا یک نوع وفاق ملی، همکاری با گروه های دیگه، ولی به هر حال مردم میدونن که هر حزبی رو انتخاب میکنن ختمش چگونه است. حالا حزبی که به اون معنا نبود، آقای خمینی هم در واقع گفته بود، تاکید کرده بود که حزبی نباید حکومت کنه، یعنی مشارکت همه است. دولت موقت هم یه ترکیبی بود از نیروهایی که به هر حال کار دستشون برمی اومد، هم از جبهه ملی بود، هم از انجمن اسلامی مهندسین، پزشکان، یعنی یک دولت در واقع ائتلاف ملی بود اون موقع. خب نشد. بعد نوبت آقای بنی صدر شد. بنی صدر هم دیگه فکر میکرد که حالا اون چون از بیت معظم روحانیت هست، پسر ایشون که خب روحانی بزرگ همدان بود، آقای خمینی هم خب اول تجلیلی کرد، او رو وابسته به جریان روحانیت خودشون تلقی میکردن. ولی اون تجربه هم باز به بن‌بست رسید. ولی بنی صدر به جن که استعفا بده فکر میکرد که میتونه حالا در برابر این جریان بیسته. همکاریایی با مجاهدین کرد و تلاش هم کردن، ولی بالاخره کار به اونجا کشید که مجبور شد فرار بکنه و در مجلس هم قبلا عدم کفایتش رو به رأی اکثریت رسوندن و تو اون جو کسی هم جرأت نمی‌کرد به جز تعدادی مثل مهندس هابی و دیگران که مخالفت اون جریان رو بتونن عنوان بکنن. اون تجربه هم باز نشد. باز ملت ایران تجربه کرده که نمیشه با ولایت مطلقه فقیه، این دوتا آب ملت در یک جوب نمیره، جوب به هر حال مصالح و منافع بلند مدت خود ملت. بازم زمان آقای موسوی هم دیدیم اختلاف بین این دو جناح وجود داره، جناح راستگرای بازار و حتی با آقای خامنه ای. اونم مشکلاتی داشت که حالا چون آقای خمینی یک توجهی به آقای موسوی داشت، دائما یکی به این ور میزد یکی به اون ور میزد، سعی کرده بود که جوش بده بین اینا رو، و اینا همون موقع هم باید موسوی هم استعفا میداد اگر حمایت های آقای خمینی نبود. حتی هاشمی هم که به هر حال نفر اول بود بعد از آقای خمینی، دیدیم نمیشه تو این نظام ولایت مطلقه دو نفر، میگن دو تا پادشاه در یک گلیم نمی گنجند، ولی درویش حالا به راحتی میتونن با هم زندگی کنن. نشون داده شد که نمیشه وقتی که ولایت مطلقه یه نفره، دو دو تا پادشاه در یه اقلیم نمی گنجن، ولی دو تا درویش در یک پتوی پلاسی میتونن بگنجن. نمیشه. این تجربه بارها تکرار شده، همزمان آقای خاتمی تکرار شد، دیدیم نمیشه. با اینکه خیلی اعتبار، خودشون هم روحانی بود، بسیار آدم متین و موقر و اهل درگیری، اهل برخورد، اهل ناسازگاری اصلا نبود. یعنی یک کسی که روحانی بسیار بسیار ملایمی هم هست، او رو هم تحمل نکردند، با اینکه خیلی هم براشون آبرو خریده بود در سطح جهان، جامعه هم بهش اعتماد داشت. اونم باز این تجربه هم نشد. زمان هاشمی هم که نشد، اون بلا رو سرش آوردن. زمان آقای روحانی هم که اونم بازی روحانی بود، روحانی که خودش مسئول مطالعات استراتژیک نظام بود، گزارش سرکوب اون جریانات تظاهرات مردم و او در نماز جمعه داد. یعنی یه نفر که دیگه کاملا از خودشون بود، ولی به محض اینکه یه کسی نظریاتی داره که یه تعارضی با ولی فقیه پیدا میکنه، باز کار به بنبست میکشه. یعنی عملی اصلا نیست، ولی حالا مردم به نظرشون رسید که بالاخره نمیشه که بیکار نشست، نمیشه که میدون رو به گروه راست افراطی داد که همه این بلاهای که سر مملکت آوردن از ناحیه اوناست. یه امید کاذبی پیش آمد که حالا سعی کنن حمایت کنن از آقای پزشکیان، با اینکه آقای پزشکیان هم گفته بود که من ذوب در ولایتم، پیرو منویات ولایت هستم، ولی باز مردم گفتن خب به هر حال آدم پاک دست و درست و صادق و مردمی هست، وعده های خوبی هم داده. ببینید کار ملت ما واقعا به کجا رسیده که چگونه به یک مختصرم قناعت میکنن. بالاخره آرایی از مردم تعلق گرفت و ایشون انتخاب شد. به همین سرعت، به این زودی باز به بنبست برخورد کردیم. حالا دیگه آینده باید دید که آیا آقای پزشکیان حاضر انتحار بکنه، صریحا به مردم بگه نمیذارن، در برابر گفتهای سابق خودش قراره بیسته. اگه کسی گفته من ذوبه در ولایتم، خب ولایت چنین تشخیص دادن و مصلحت دیدن که همه رو به بازی بگیرن، همون گروهایی که مردم اونها رو مردود شناختن، رأی بهشون ندادن، دو مرتبه وارد بازی باید بشن دیگه، هر کدوم از سپاه و از هر کدوم از اون جریانات. یعنی در واقع فقط رئیس جمهور یک مترسک میشه اون بالا، و فقط یک عنوانی که حالا یه رئیس جمهوری مردم انتخاب کردن و خواستهای مردم میخواد عمل بکنه. در حال این یه بود قضیه که چگونه در ایران امکان نداره که وقتی که این نظام ولایت فقیه حاکمه کار به سامان برسه. حالا اون موقع هم که انتخاب بود، بنده در یکی از همین صحبت‌های چهارشنبه عرض کردم که اگه خارج از سیستم ولایت فقیه بود، من حتما رأی میدادم به آقای پزشکیان. به هر حال یه آدم تحصیل کرده، یه دانشگاهی بوده، تجربه با مردم داره، آدم سالمه، اطلاعات درستی از قرآن نهج البلاغه داره. گفتم من حتما رأی میدادم، ولی تو این نظام ولایت فقیه من رأی نمیدم بهشون، چون میدونم بیفایده است. خیلی هم اعتراض کردن به من که شما چرا مثلا مخالفت میکنید با این جریانی که هم داخل و هم خارج از کشور. ولی خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که خیر، عملی نیست. مادامی که نظام ولایت فقیه هست، یک فرد حاکمه، هیچ وقت مردم روی سعادت نخواهند دید و روز به روزم بدتر میشه. به قول علامه نائینی، که اون اوائل مشروطیت بود، خودش روحانی بود، مرجع تقلید، گفت بدترین نوع دیکتاتوری استبداد دیکتاتوری مذهبیه، که خلاص شدن از دیکتاتوری استبداد مذهبی اگر محال نباشه اصعبه، یعنی صعبتر، سختتر از هر نوع استبداده، چون تکیه روی اعتقادات، باورهای دینی توده‌های مردم داره، یعنی به فریب دینی مسلح و مجهز هست. در حال این بنبستی بود که از داخل ما برخورد کردیم که دیگه نمیدونن مردم چی کار بکنن واقعا، که اصلا راهی مثل این که تو این نظام وجود نداره برای یک اصلاحات تدریجی. اما بنبست جامع‌تر، جهانی‌تر، همین بنبستی است که در وضعیت غزه فلسطین چقدر الان از 7 اکتبر تا حالا ادامه داره. این همه کشته شدند، این همه زنان، بیگناهان، بچه‌ها کشته شدند، ولی هنوز بنبسته. خیلی بدتر و به اصطلاح دوگیمتر از اون راست افراطی که تو ایران مسلط شده، در اسرائیل مسلط شده. یعنی اون 3 وزیر اصلی، هم وزیر داراییشون، وزیر امنیتشون، وزیر دفاعشون، نتانیاهو، اینا متعلق به اون جناح افراطی بسیار راست خشن اسرائیل از 50 سال پیش تا حالا. در طول این مدت اینا نقشایی که داشتن دیگه، هر کدومشون رو شما میتونید پیگیری بکنید، تک تک اسامیشون رو ببینید، سوابقشون تو این گروه های افراطی تروریستی چگونه بوده. یعنی خود اسرائیلی هم روشن فکرانش خیلی هم موافق نیستن، ولی اونام تو بنبست گیر کردن. بسیاری از روشن فکران یهودی در خارج از کشور، در جلسات گذشته هم عرض کردم که بیش از همه خود یهودیانی که تو امریکا یا جای دیگه هستن مخالفت دارن میکنن، ولی قدرت اون طرفه، کاری نمیتونن بکنن. اینم یه بنبست خیلی بزرگتر هست. همین یکی دو روز پیش یک کلیپی بود، یکی از دوستان برام فرستاده بود، ندیده بودمش. یک جوونی که ازدواج کرده بود، دو تا خدای بچه دوقلوی بهش داده بود، رفته بوده برای این شناسنامه بگیره. وقتی شناسنامه گرفته بوده، تلفنن بهش خبر میدن که بمب رو خونتون انداختن. زنشو و اون دو تا بچه که 30 روزشون بوده، هر دو کشته شده بودن. واقعا دلخراشه این کلیپ رو اگر ببینین، که این اصلا دیوانه شده. این داره داد و فریاد میزنه، چند نفر گرفتنش، دست و پاشو گرفتن، یه حالتی که مثل اینکه سرشو میخواد به دیوار بزنه. این دوتا سرتیفیکیت هم داره نشون میده این بچه‌هایی که 30 روزشون بوده. یه مرتبه یه جوانی میبینه همسرش و دوتا فرزند دوقلوی که چقدر امیدوار بوده و آرزو داشته برای اینا، پر زدن اینا. اصلا خیلی وحشتناک. آدم این عکس‌ها رو که میبینه، همین جوری گرفتن دست و پاشو که این میخواد قش بکنه، میخواد سرشو به دیوار بزنه. این جریانات دائما آدم میبینه که خب بالاخره به کجا میرسه. تو همون بمبی که تو خونه انداختن 30 نفر کشته شدن، از یه برج نمیدونم 6-7 طبقه، 6 طبقه بود ظاهرا. بمبای 2.5 تن، من یادم اول انقلاب که جنگ ایران و عراق بود، بمبای خیلی کوچیکم، نمیدونم شاید مثلا 4-5 کیلویی بود که میافتاد، اصلا تهران تعطیل میشه، همه فرار میکردن از تهران. اتفاقا منزل ما در قیطریه بود، اولینش خورد اون کوچه موازی کوچه ما که من رفتم، من نزدیکم دیدم به سقف یه ساختمانی که تیرچه بلاک بود. فقط این سقفش ذره اصلا خرابم، همون طبقه آخرم نشده بود. البته موج انفجارش پنجره های همه خونه ها رو شکسته بود، حتی منزل ما تمام پنجره ها شکست، حتی این شیشه ها، این کادر آلومینیومیش همه قوس برداشته بود. حالا وقتی 2.5 تن بمب می‌نازن، از این بمبای سنگر شکنه که اون زیرم بره، اگه تونلی چیزی هست اونا رو هم تخریب بکنه. ببینید موج انفجارش اون وقت چی کار میکنه تو هر محله‌ای که میفته. میبینیم که اینا هم برای به زانو درآوردن مردم غزه هیچ چی رو اصلا اعتنا ندارن. حالا هم دارن از حربه گرسنگی دادن به این مردم دارن استفاده میکنن، چون اول فکر میکردن که بعد از گرفتن رفح و اون قسمت‌های جنوبی رو، بستن راه دیگه، تانکارم که بردن تو اون قسمت جنوبی، حالا میتونن با بمباران‌های خیلی سنگین زیرزمین‌ها رو خراب بکنن که حالا حماس تسلیم بشه. ولی چون به نتیجه نرسیدن، همینطور هم ادامه پیدا کرده، همه دنیا هم دارن اعتراض میکنن، به نظرشون همین رسیده که از حربه گرسنگی استفاده کنن، گرسنگی دادن به اینها. اصلا حالت وحشتناکه. خود همون وزیر امنیتشون گفت که این کاملا اخلاقیه وقتی که اینا گروگانای ما رو آزاد نمی کنن. حالا گروگانا که در همون آتش بس موقت 100 تاشون آزاد شدن، 115 تا دیگه باید مونده باشه که اینا حدود یک سومش میگن تو این بمباران ها کشته شدن یا از بیماری و کم غذایی و اینا، شاید مثلا 50-60 تا مونده باشه. ولی میگه از نظر اخلاقی کاملا قابل توجیهه که ما به خاطر آزاد کردن گروگانامون این 2 میلیون رو هم بکشیم، گرسنگی بدیم، ببریمشون تو لبه مرگ در واقع با همین حد اقلی که در واقع وجود داره. خب میدونم دادن به گروه‌های راست افراطی، تمام راه‌ها رو هم بستن، همون گذرگاه رفح و وقتی بستن اون راه اون به اصطلاح کانال ارتباط که مواد غذایی برسونن بسته شده، جاهای دیگه هم پست‌های چیزی خود اسرائیلی وجود داره که وقتی که کامیونای کمک میاد خیلی وقتا جلوشو نمیگیرن، گروه های حتی راستگرار هم تحریک میکنن، اونا میان خراب میکنن اینا رو، مواد غذایی رو میریزن زیر پاشون له میکنن. حالا بسیار بسیار کم شده، بسیار قلیل شده این تعدادی که میتونن اونجا غذا ببرن. گزارش که سازمان ملل، یکی نهادهای پزشکی سازمان ملل جایی میخوندم نوشته بود که حدود، تو نمیدونم چطوری هم حساب میکنن، 495,000 نفر در آستانه مرگن، یعنی به شدت گرسنگی حاد، یعنی تقریبا 50,000 تا مونده به 500,000، یعنی 500,000 در معرض مرگن گرسنگی حاد، بقیه اون 2 میلیون هم گرسنگی شدید، چون چیزی دیگه نیست. 10 ماه اونجا اینا نه خودشون کشت و زری دارن، نه جایی کار چیزی براشون میاد، تمام زنده بودنشون وابسته است به همین غذایی که سازمانهای بین المللی و حقوق بشر، تازه اونم بستن. بعضی جاها فقط میتونن بیان، راههای نوشته بود که انقدر بمب و اینا خورده که کامیون هم فوق العاده به سختی میتونن عبور بکنن، فقط از اون طریق یه مقداری باید بینید. یعنی از این حربه دارن استفاده میکنن برای اینکه اینا رو به زانو در بیارن، اونا مجبور شن دست ها رو بالا بکنن تسلیم بشن. نوشون 96% مردم غزه در ناامنی بسیار حاد غذایی به سر میبرن، بیش از همش هم همین اسموتریش در وزیر دارایی اون بنگویر اون وزیر امنیت ملی، اینا خیلی از اون راستگراهای افراطی هن که جلوی این جریان رو گرفتن. اتفاقا یه حمله همین اخیراً به این گروه های راستگراه، یعنی با حمایت همین گروه های افراطی به مسجد الاقصا اون قسمت مسلمان ها کردن 2,000 نفری و یعنی اونجا رو هم ممکنه به زودی بگیرن، مسلمان ها رو هم به اون منطقه هم راه ندن. در واقع یک دو هفته پیش بود که انقدر این به اصطلاح فشار برای گرسنگی دادن بالا رفت که حتی سازمان ملل اینها تصویب کردن که این هم نتانیاهو هم 2 نفر هر کشوری وارد بشن باید دستگیر بشن. یعنی کار به اونجا رسیده که خود سازمان ملل هم چنین تصفیب نامه‌ای رو میگذرونه، ولی به خاطر حمایت امریکا و بعضی از کشور اروپایی به جایی نمیرسه. یعنی انقدر وجدان بشری رو اینا تحریک کردن. من بعضی از اظهار نظرهای حالا به زبانی اینا رو میگن، حتی سفیر آلمان در اسرائیل میگه این کار وحشتناکه، خیلی زشته، شوک‌آوره، اپالینگ کلماتی که استفاده میکنه. وزیر خارجه فرانسه گفته این شرم‌آوره، disgraceful. یا مثلا رئیس اتحادیه اروپا میگه فراتر از شرمه، یعنی بی‌شرمی دیگه بالاتر از این نمیشه، beyond ignominious. خیلی یعنی دنیا همه دارن محکوم میکنن، ولی از یه طرف میبینیم که این محکومیت‌ها داره انجام میشه ولی همینجور کمک هم داره اونجا میره و اونم کار خودشونو میکنن، اعتنام ندارن که داره چی میگذره. یعنی دنیا رو هم آدم میبینه توی بمبسته. حتی یه جمله بله ماله اینو بزنیم بخونم، وزیر خارجه انگلیس، همه اینا دارن کمک میکنن، اینا در واقع طرفدارای خود اسرائیلن، هم آلمان و هم فرانسه و هم انگلیس. وزیر خارجه انگلیس میگه قوانین بین المللی را از این واضح تر نمیشه زیر پا گذاشت. ایجاد قحطی امنی برای گرسنگان جنایت جنگی است. هیچ توضیحی برای اظهارات اسموتریچ وجود ندارد. ما انتظار داریم دولت گسترده تر اسرائیل، یعنی بقیه صلاح دولت مردان اسرائیل، آن را پس بگیرد و محکوم بکند. میگه اظهارات اسموتریچ بار دیگر تحقیر او را نسبت به قوانین بین المللی و اصول اولیه بشریت نشان میدهد. یعنی دنیا داره میگه مسخره تر از این آخه نمیشه که 2 میلیون جمعیت و آدم در آستانه مرگ ببره به خاطر حالا 70-80 نفری که اونجا هستن. اونام که حاضرن میگن آقا شما آتش بس رو بپذیرید، کاری به کار ما نداشته باشید، همون روز همه اینا رو ما آزاد میکنیم. اینا در واقع تازه اونم بهانه است، عملا هم دیده شده اونام آزاد بشن، اینا میگن نه ما اینجا هستیم که تا باقی مانده حماس باید از بین بره. و اونا هیچ وقت این همه 10 ماه که زحمت کشیدن و زدن و کشتن نمیخوان از اونجا برن، میخوان اونجا رو جارو بکنن. و داستان خب خیلی مفصله، در واقع اونم بهانه است، یه همچی بهانه ای دارم. یعنی خیلی عجیب غریب شده. همین چند روز پیش اسرائیل 8 تا از این شهروندان نروژ رو که در وست بانک قسمت غربی هستن، کارمند اونجا هستن، این روادید، چون بالاخره اونجا قسمت هم غزه و هم وست بانک جزء اسرائیل تلقی میکنن دیگه، اینا رو اخراج کرده به عنوان تنبیه که چرا نروژ به رسمیت شناخته فلسطین رو. یادتونه که 3 تا کشور هم اسپانیا بود و نروژ بود و ایرلند. حالا به عنوان تنبیه حتی نمایندگان سیاسی یک کشور که توی جدی کار میکنن اخراج میکنن. ببینید چقدر احساس قدرت و اینکه پشتیبان ما امریکاست و کشورهای مقتدر اروپایی. تنها در چیز بین المللی نیست، همین آیپک، American Israel Public Affairs Council که قدرت اصلی رو داره تو امریکا، تو همین 2-3 هفته گذشته 2 تا از دموکرات‌ها در همین انتخابات درونی حزب، یکی خانم شم یادداشت کردن کوری بوش، این نماینده دموکرات میسوری، 8 میلیون دلار خرج کردن که این انتخاب نشه. چقدر تلاش کردن که نذارن این انتخاب بشه. در برابرش یه نفر بود از طرفداران اسرائیل، امریکایی که طرفدار اسرائیله. سخنرانی این خانومم خیلی جالبه، میگه که بذاری من یادداشت کردم براتون بخونم. میگه که بله، میگه این تلاش های شما برای حذف من، منو فقط رادیکالیزه تر میکنه. در آینده باید از من بیشتر بترسید. من میام تا پادشاهی شما رو، یعنی آیپک رو، یعنی نفوذ اسرائیل رو در امریکا نابود بکنم. یعنی ببینید اینم خیلی جرأت داره، کارت به استخونش کشیده که اینطور صریحا داره بیان میکنه که حالا خواهید دید که من چی کار میخوام بکنم، پادشاهی شما رو، این سلطه شما رو نابود خواهم کرد. ایناست که یواش یواش تغییرات رو تو جامعه امریکا داره نشون میده. من این چیزی که تأثیرات رو که میبینم این بر اون بر تو هم کشور اروپایی داره میذاره و این گرسنگی دادن، یعنی استفاده از حربه گرسنگی برای بزانو در آوردن این ملت. امروز یاد داشت میکردم به یاد شعب ابی طالب افتادم، عجب مشابهه. داستان شعب ابی طالب رو حتما شنیدین. شعب یعنی دره. پیامبر اسلام و مسلمان‌های اولیه هم یه همچین دوران سختی داشتن. در سال سوم هجرت این مشرکین قریش احساس میکنن یه خطر بزرگیه، اینا دارن رشد میکنن، جوونا به اینا دارن گرایش پیدا میکنن. یه دیر رو که پیامبر فرستاده به حبشه، یعنی حبشه داره پناه میده، یه ده از پیروانش میرن اونجا، اینا آینده چی میشه اینا برگردن. احساس خطر، احساس نگرانی میکنن که این جریانی که روز اول پیش آمده روز به روز داره تمام شبه جزیره رو میگیره. تمام این سران قریش و عربا دور هم جمع میشن، با هم پیمانی میبندن که اینا رو بایکات بکنن، اینا رو در معاصره اقتصادی قرار بدن، عین همین جریانی که برای غزه پیش آوردن که اینا گرسنگی بمیرن. یه چیزی پیمانی همه اون قبایل با هم امضا میکنن، همه اونا که تو مکه بودن، بنی هاشم رو، یعنی خاندان پیامبر رو. سیستم قبیله‌ای بوده دیگه اون موقع، خلاف قانونه، یعنی هیچ کی حق نداره با اینا حرف بزنه، هیچ کی حق نداره رابطه برقرار بکنه، هیچ کی حق نداره با اینا چی به اینا چیزی بفروشه. از این با اینا نباید ازدواج کرد، نه زن گرفت نه زن داد بهشون. مطلقا اینا رو بایکات میکنن که تو این جامعه اینا حق نداره، اینا رو باید پوش بکنیم به بیرون شهر و اینا گرسنگی بمیرن. یعنی خاندان بنی هاشم تحت فشار قرار میدن که یا محمد رو تسلیم بکن که بکشیمش، چون اون موقع مثل حالا نبوده، یه فرد مساوی قبیله بوده. از یک خاندان یه قبیله که رو میکشتن باید با یه خاندان طرف میشدن. خب تو خانواده بنی هاشم هم خیلی آدم های معتبر و بزرگی بودن. وقتی که حمزه که پهلوان یا قهرمانی بوده اون مسلمون میشه، خیلی اینا عصبانی میشن که یواش یواش اینا دارن قدرت پیدا میکنن، اینا رو در واقع در محاصره قرار میدن. ابو طالب هم یه قسمتی اطراف مکه بین دو تا کوه یه درهی بوده، بهش گفتن شعب ابی طالب، یعنی اون درهی که اون زمیناش متعلقه به اون بوده. اینا مجبور میشن برن اونجا، هیچ کی حق نداشته به اینا چیزی بده که اینا از گرسنگی بمیرن. حالا اون موقع هم که اصلا غذا اینطوری نبوده. اینا نزدیک 3 سال در اونجا بودن. حالا مردم غزه که تا حالا 10 ماه که تو زیر زمین هستن، 3 سال اونجا بودن، گرسنگی وحشتناک. بعضی وقتا شبا یک کسی مخفیانه نصف شب بیاد مثلا یه سفره نانی مثلا اونجا نان خشکی بندازه، یا بعضی ها مثلا یه شطوری رو یه چیزی بار میزدن و نزدیک اونجا دیگه رسمورش هم ول میکردن که شطور خودش مثلا بری که وقت گیر نیافتن. خلاف قانون به هر حال بزرگان مکه بوده که به اینا کسی نباید چیزی بده. ولی به کجا رسید؟ تاریخ رو که نگاه میکنیم دوران فوق‌العاده سختی اونا گذروندن. بنی هاشم هم حالا همشون هم مسلمون نشده بودن، ولی رون عرق فامیلی میخواستن از خاندانشون دفاع بکنن، کاملا پاس میدادن اونجا کسی پیامبر رو نکشه. بالاخره بعد از مدتی این قرارداد هم گذاشته بودن تو کعبه، که در واقع اونجا خیلی محترمی که کسی دستم اونجا نزنه، اونجا قفل کرده بودن. 2 سال خورده ای گذشته بود که میرن حالا اونجا رسیدگی میکردن، میبینن این چیزو موریانه خورده، چون 2.5 سال گذشته بوده. این کاغذ به شکل امروزی هم که نبوده، چیزایی که خب خیلی در معرض پوسیدگی و موریانه خورده که بوده، میبینن این خورده شده همه جاش، فقط یه تیکش که بوده بسمک اللهم، چون مشرکین این ذکرشون بسمک اللهم بود، به نام تو خدای من، فقط اون تیکه مونده. خیلی شوکه میشن که پس یعنی یه دلیلی میبینن که نکنه این حق باشه. اون دوران حس رو که چند ماه مونده بوده برمیدارن. حالا که از گذشته تاریخ نگاه میکنیم میبینیم شرایط مشابه غزه برای مسلمان های اولیه بوده. وقتی که از اونجا میان بیرون خدیجه میمیره از بیماری و گرسنگی که اونجا کشیده بود. همسر پیامبر از دنیا میرن. دوران فوق العاده سختی بوده. ولی حالا که نگاه میکنیم میبینیم همون مقاومت ها اونا موندن چون حق میگفتن، طرفدار حق بودن و همون حقانیتشون حتی نفوذ پیدا کرد در دشمنان. اونا همه نابود شدن و دشمنان. آینده شما خواهید دید که این ایمان و عقیده مردم غزه رو نمیشه گرفت، یه ملت رو آرمانش رو نمیشه گرفت. منهای حالا بگیم اعتقاد دینی یه ملت، اینا نمیخوان سرزمینشون رو در بس تقدیم بکنن، گرفتن اون سرزمین رو. اگه ما ایرانی جای اونا بودیم چیکار میکردیم؟ آیا وای نمیستادیم؟ همه ایران رو گرفته بودن، دو تا تکه کوچیک فقط اونجا بودیم و میخواستن تو سرمون بزنن، ذلیلمون بکنن، نسلمون از بین ببرن که اون سرزمین رو بگیرن. چی کار میکردیم واقعا؟ ما ایرانی ها یه جایی اونا بودیم اقدامی نمیکردیم، تسلیم میشدیم به خاطر گرسنگی، به خاطر کشتار، به خاطر بمباران. یعنی ما باید خودمون رو جایمون رو بذاریم تا درست بتونیم داوری بکنیم. ممکنه خیلی ایراد بگیرید، اونا مثلا الو بلو چرا مثلا پول گرفتن از ایران چرا نگرفتن. بالاخره اونا هم انسانن مثل بقیه، اونا هم یه سرزمینی دارن که تاریخش از تاریخ ایران ما هم طولانی تره. قبل از اینکه ما اون قدرت هخامنشی رو پیدا کنیم سرزمین خاورمیانه بوده، فلسطین بوده، اونجا در واقع خواستگاه پیامبران بوده. نمیخوان تاریخشون و افتخارشون از دست بدن، بگن آقا میخوام زنده بمونیم، حالا هر کدومشون برن توی کشور پناهنده بشن. آیا این حق نیست که مقاومت کنن، بمونن، ذلت رو نپذیرن، نابودی رو نپذیرن؟ تاریخ نشون داده، حتی تاریخ خود بنی اسرائیل، تاریخ اولیه بنی اسرائیل زمان موسی و بعد از اون، اونام خودشون در این همچی ذلتی بودن. چه اون ذلتشون نزد فرعون، بالاخره بنی اسرائیل موفق شدن، هم اون دوران 40 ساله آوارگی و سختی هاشون، ولی بالاخره زمان داوود و سلیمان بالاخره تونستن نفس بکشن و به اقتدار و عزت برسن. تاریخ خود بنی اسرائیل نشون میده که وقتی ملتی زیر فشار و آزار و شکنجه است، اگه حقانیتی داشته باشه در خواسته هاش حتما پیروز میشه. آینده این رو مسلم بدون این رقم خواهد زد که این فشارها به جایی نخواهد رسید. این بن‌بست هایی که فعلا به وجود آوردن، ما حالا عمر ما که میایم و میریم و موقته، ولی بالاخره یه ملتی که آرمان داره، آرمانش هم بر حق، سرانجام موفق خواهد شد. هم ملت ما پیروز خواهد شد. مسلم بدونید که این نظام شیطانی ولایت مطلقه فقیه دوام نخواهد آورد، ولی تحولات اجتماعی اینطور نیست که ما انتظار داشته باشیم در عمرمون چند تا انقلاب بیفته، اتفاق بیفته. نه، تدریجیه. در همه کشورها معمولا وقتی که این سرمایه مبارزات، تلاش‌های ملت به جای قابل ملاحظه‌ای میرسه، تغییرات حاصل میشه. آیه قرآن هم میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. وضع هیچ ملتی تغییر نمیکنه مگر اینکه نفسانیاتشون تغییر بکنه. الان هم میبینیم که مردم غزه دارن زیر این صبر و مقاومت ساخته میشن، آب دیده میشن. هم ملت خود ما داره تجربه میکنه، اینم خودش تجربه گرانبهایی است که نمیشه با وجود نظام ولایت مطلقه فقیه هیچ تغییر اساسی امکان پذیر تو کشور ما نیست. باید بایکات کرد، باید نپذیرفت. مادامی که اون سلطه هست دیگه، انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و همه اینا دیگه فرمالیته است. فقط مشروعیت بخشیدن به اون نظامی است که موجوده و داره سرکوب میکنه. خب، عرایض من تا همینجا خلاصه کردم خدمتتون. اگر سوالی بود که در خدمتتون هستم.